أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين. صلى الله على محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائه أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. سید در مسئله 55 می‌فرماید: اذا عمر بستانا و غرس فيه اشجارا و نخيلا للانتفاع بثمرها و تمرها لم يجب الخمس في نمو تلك الاشجار و النخيل. خب عرض کردیم اگر نماء این مسئله رو با مسئله نما خلط نکنین. در سابق عرض کرده بودیم اگر فرض کنین باغی را بخرد یا گوسفندانی را بخرد، گاوی بخرد، دامداری، خلاصه دامداری ها نوعا حیوان را نگه می‌دارن، از به اصطلاح نما اون حیوان استفاده می‌کنن، شیر و امثال ذلک. باغ می‌خرد، می‌خواد از ثمرات اشجار اون باغ استفاده کند. زمین زراعی می‌خرد، می‌خواد در اون زمین زراعت کند. خب اینجا خود زمین اگر به اصطلاح، حالا در مسئله زمین و یا مغازه‌ها که الان مبتلا به هست، مغازه‌ها و منازل، اینا رو یک طرف قرار بدین که اینها نما ندارد، که یعنی به این معنا که خود زمین نه زیاد میشه نه کم میشه نه هیچ، یا مثلا مغازه نه زیاد میشه نه کم میشه، قیمت سوقیه بله بالا و پایین میره، قیمت و ارزشش بالا میره، ولی که خود این، ولی مثل حیوان یا باغ که درخت کاشته، اینا چرا؟ اینا نما دارن. مثلا درخت بزرگ میشه دیگه، یک درخت گردوی نهال چقدر قیمت دارد، درخت گردوی مسمر چقدر قیمت داره. باز مسمر بر اساس اینکه چند سال ازش گذشته اینا فرق میکنه. بعضی از درختها هست که خب عمر مفیدشان مثلا فرض کن 20 ساله، این درخت الان 5 سالش گذشته، خب معلوم میشه خیلی فرق داره با اون نهال یا با اونی که اواخر عمرشه، دیگه باید کم کم به عنوان به قول مشهدی یا کندش استفاده کنن. دقت دارین؟ خب اینا تفاوت داره. این حکمش چی میشه؟ در رابطه با به اصطلاح این نمایه در باب بستان و اشجار که خب قیمتاش بالا میره، ولی غرض او استفاده از ثمره اونهاست. مثلا درخت نخل کاشته، میخواد به هر حال از خرمهای او استفاده کنه. درخت میوه کاشته، میخواد میوه. خود این درخت ها که سالیانه همینجا رشد میکنه و قیمتشان قهرن بالا میره، اینا رو باید خمسش بپرداز یا نمیفرماین؟ نه، البته تا زمانی که نفروخته ها، یعنی دقت داشته باشین، زمانی که بفروشد زیادی بر اون مقداری را که قبلا خمس داده بود یا با پول مخمس خریده بود، زیادی بر اون را باید خمسش بدهد. الان دیگه لازم نیست حساب بکنه سالیانه و چیزی بر اون لازم نیست فعلا. کما این که در مغازه‌ای که خریده داره در اون مغازه کاسیر میکنه، مثلا بعضی از این مغازه‌های بازار رضا سابق مثلا با 20000 تومان خریدن، دقت دارین؟ این که میگم سابق یعنی 50 سال پیش، الان چندین میلیارد باید پول بدن، به اجارهش چندین میلیارده. خب این تا زمانی که نفروخته و در اونجا داره کاسیر میکنه، چون اینو مورد سوال واقع میشه عرض میکنم، تا زمانی که نفروخته داره در اونجا کاسیر میکنه همونه، هیچی برش لازم نیست. بله اگر زمانی فروخت، باید اون مقداری رو که خریده است اگه خمسش داده باشد حساب کنه، ولی تمامش باید خمسش بده به قیمت امروزی که فروخته است. زمین زراعی داره زراعت ازش برمیداده هر سال، تا زمانی که نفروخته نسبت به زمین اگر خمسش داده چیزی بر اون نیست، ولی زمانی که همون زمین زراعی را بفروشد به قیمت روز زائد بر اون مقداری که خمس داده، باید خمسش را بپردازه. لذا سید میفرماید اگر باغی را آباد کند و در اون باغ درخت و نخیلی برای انتفاع به ثمرشان به هر حال غرس کند یا به تمر اون نخیل، خمس در نمو اشجار و نخیل، خب اشجار و نخیل نمو میکنن، در اینا نیست. چرا؟ چون غرض خود این درخت به عنوان مثلا چوب و اینا نبوده، بلکه برای اون ثمره اونا میخواد. بله این فرق داره، برای اون کسی که نهال میاره میخواد نهال فروشی کنه، خب این معلوم است که به هر حال نهالی رو که آورده ساقه‌های ریزی رو میاره، بعد از یک سال دو سال اونا رو میبره در بازار میفروشه، این باید خمس اونا را بپردازد. اما اونی که برای میوه هست، به قصد میوه هست، خمس میوه ها رو باید بدهد، ولی خمس رشد درختان بر او لازم نیست. و اما این کان من قصدی به اصل بستان، اگه نه باغ میخره قدی آباد میکنه میفروشه، اصل بستان منظورش است. فظاهر وجوب الخمس فی زیادت قیمتهی و فی نمو و اشجارهی و نخیلهی، هم خود اون زمین اگر باغ گرون شد باید خمسش بپردازد، اگر اشجار و اینهایی که در اونجا کاشته نمو کردن باید اونها بده. اینا همه در فرضیه که اون به اصطلاح اصلش خمسش داده باشد ها، ولی اگر خمس اصل نداده همش باید حساب بکند با خمس تمام را بپردازد. بیانی که مرحوم سید در اینجا دارن کاملا مطابق است با فرمایشی که در سابق عرض کردیم، خلافا لبعضی از متأخرین که در اونجا عرض کردیم نماء به اصطلاح متصل حیوانی که مقصود ثمره او بود و نتاج او بود، گفته بودن خمس ندارد، چون به قصد به اصطلاح نما نگرفته بود اون حیوانات را، میخواست از شیرش استفاده کنه، از پشمش استفاده کنه. خلافاً لسید، سید فرموده بودن نه، اونم ولو به اون قصد نبوده اون نما خمس دارد، در صورتی که بخواه برحال بفروشد خمس اونم باید بدهد، خمس اون اضافه خرید. مثلا گوسفند 20 کیلویی بوده حالا شده 40 کیلو، یا 40 کیلو بودش از شیر و پشمش در یک سال استفاده کرده، حالا که میخواد بفروشه میره 60 کیلو شده، اون 20 کیلو اضافه رو باید بده. برخلاف اون دو بزرگوار که عرض کردیم فرموده بودن که نه خمس ندارد، ولی عرض کردم نه، همونجور که سید فرموده است اینجا هم مطابق همون بیانه. لذا در مطلق زیادی که در سابق حال یک فرع دیگه ای که تصریح کرده، ولی در مطلق زیادی از نما، چه نما متصل باشد چه نما منفصل باشد، چه زیادی قیمت سوقیه باشد، در همه اینها خمس باید بپردازد. چرا؟ چون صدق ربح در اینجا وجود دارد. و این را عرض کردیم معیار در وجوب خمس این نیست که اینا رو بفروشه، بلکه اگر در قیمت بازار الان بالفعل این قیمت سوقیه او بالا رفته ولو نفروشد اینا، همینقدر که امکان به اصطلاح به فعلیت رساندن وجود دارد ولو اینکه این کار نکرده، یعنی میتونه بفروشه در بازار اینقدر پول میدن بهش اما این نمیفروشه، در این حال باید خمس بپردازد. عجیب است که این بعض متأخرین که در اینجا موافقت میکنن با مرحوم سید، در همین بحث در سابق با مرحوم سید مخالفت کردن در نماء متصلی که مقصود به اصطلاح نماء منفصل باشد از خریدن اون شی. اگر مقصود نماء منفصل باشد نسبت به نماء متصل شبهه کردن، بلکه صریحا فرمودن چون قصدش نبوده خمس ندارد. اما اینجا که میرسن برخلاف بیان خودشان میفرمایند در مطلق نماء متصل و منفصل و زیادی سوقیه باید خمس بدهد و ملاکم امکان به فعلیت رساندن است، نه اینکه به فعلیت برسد فعلا، یعنی لازم نیست که بفروشد، حتی اگرم نفروخت باز هم به هر حال این نما خمس دارد. البته نسبت به قیمت سوقیه شی من عرض کردم که تا زمانی که نفروخته و به همون به اصطلاح پول مخمس ابتدایی که بوده است، خود سید در جای دیگه دارن که خمس لازم نیست به علم بپردازد مگر زمانی که بفروشد او را، اون موقعی که به فعلیت رسید خمس را بپردازند. علی حال این عبارت اینشان در اینجا به طور مطلق هست، اهم از این که به فعلیت برساند یا نرساند، همین مقدار که به اصطلاح این معنا بود. بله ربح باید صدق بکنه و ربح هم صدق میکنه. یا ندارد. بله، لذا ایشان الان در صورتی که قصد او اشجار و نخیل باشد، فرمودن خمس واجب نیست در اشجار و نخیل، اگر قصد ثمره داشتن یعنی نمای منفصل مقصود باشد، نمای متصل فرمودن خمس نداره در جایی که مقصود نمای متصل نبوده. گوسفندی که خود گوسفندان مقصود نمای منفصل گوسفند باشه خمس دارد نمای منفصل، ولی نمای متصلش در اونجا خمس ندارد. نه نه نه، اینجا میگه ندارد دیگه، اونجا فرمودن ندارد. بعد صورتی که بفروشدم بفروشد دارد، ولی این بزرگوارا میفرمودند اصلا بفروشدم ندارد. تفاوتش این بود. و حالی که گفتیم نما عنوان ربح در خارج بهش صدق میکند، چه در نمای متصل چه در نمای منفصل، ولذا عرض کردیم اون 20,000 تومانی که فرض کنین در خارج اضافه شده است در طول یک سال، این رو ولو اینکه قصدش این نبوده، قصد شیر و به هر حال پشم گوسفند بوده، ولی این ازدیاد قیمتی که الان هست و اضافه شده است، آیا ربح از نظر عرف یا ربح نیست؟ واضح است. میگه آقای گوسفند خریدی بود 40 کیلو بود، حالا شده 60 کیلو، چرا خمس این 20 کیلو رو نباید بدهد؟ سید فرمود باید بدهد. دقت دارین اینجا؟ پس در اینجا میفرماید خمس اشجار و نخیل. اینجا البته اینه دقت کنین، فکر نکنین اشجار جدید اصلا خمس ندارد، مادامی که نفروخته الان لازم نیست خمس بپردازد. برای همین عرض کردن که مغازه ای رو که الان شخص گرفته و داره کاسبی میکند و قصد فروش هم ندارد، قیمت سوقیه ای که ارتفاع پیدا کرده است لازم نیست خمسش رو بپردازد، ولی اینکه دارد از این مکان استفاده میکند، چون خمس رو داده بود ابتداعا یا با مال مخمص خریده بود این را، الان ازدیاد قیمت سوقیه لازم نیست خمس ازدیاد را بپردازد، اما اگر فروخت باید خمس مازاد را بپردازد. ولی اگر قصدش اکتساب به اصل بستان باشد نه ثمره بستان، اصل بستان یعنی باغ، کارش خرید و فروش باغ هست، باغ میخرد یه مقداری دستکاری میکنه درش اینها و بعد میفروشه، اصل بستان باشد میفرماید در زیادی قیمت سوقیه باید خمس بدهد، اشجارش هم که قیمتش بالا رفته باشد باید خمس بدهد، درختای نخلی هم که کاشته است باید خمس اون درختا اگر رشد کردن و به هر حال قیمت از نظر عرف قیمت بالا رفته است و اینها، باید خمس او رو بپردازد. حالا در اینجا اشکالی کردن به مرحوم سید و اون اشکال این است که ایشان به نظر بنده اشکال وارد نیست، حالا اشکال بنده عرض کنم که این بزرگ فرموده است، می فرماید ظاهر عبارت مرحوم سید در فرض دوم این است که در مطلق زیادی در فرض من قصدی الاکتساب به اصل البستان، فالظاهر فرمودن وجوب الخمس فی زیادت قیمتی و فی نمو و اشجارهی و نخیلهی. اگر انتفاع به ثمر میبرد، اینجا فرمودن لم یجب الخمس فی نمو و تلک الاشجار، اشکالی که کردن اینه که ایشون به طور مطلق در این قسم قائل شدن به عدم وجوب خمس، با اینکه در گذشته فرموده اند زیادی چه متصل باشد چه منفصل باشد باید خمس بپردازد. پس اینجا چی میشد؟ این کلام را که اینجا نفی خمس میکنن با اون کلام سابقشان به اصطلاح میگن تناقض داره، کلام سید با هم نمیسازد. اگه ما اون عبارت سابق را از سید نگاه کنیم که فرموده بودن در نماء متصل هم باید خمس را بپردازد، خب با اینجا چی می شود؟ و اگر نه این چنین، خب اینجا به هر حال یک مول ولکن فهم نعم لو نمت فی ملکی ففی نماءها یجب که سایر نماءات، اطلاق هم دارد چه نماء متصل چه نماء. اینجا می فرمایند چی؟ لم یجب الخمس فی نمو و تلک الاشجار و نخیل. بین این دو تا کلام خواستن جمع بکنن، حالا ببینیم چجوری جمع بکنن. جمعی که این بزرگ میفرماید این است که این بستانی را که در اینجا هدف او به اصطلاح نماع او هست، در خود این بستان فرمودن خمس نیست، در خود اشجار، در خود نخیل خمس نیست، یعنی بستانی که میفهمان اعده للانتفاع به شخصا لنفسه و عائلته، یعنی نماعاتی که برای به اصطلاح امرار معاش خودش قرار داده است. از این جهت است، خب واضح است هر نمایی که چه متصل چه منفصل در معونه سال شخص صرف بشود خمس ندارد. اونی که در اونجا هست اون زائد بر معونه هست، لذا در اونجا فرمودن خمس دارد. باید عرض بکنیم که این جمع هم با اطلاق کلامی ایشان نمی سازه، بلکه منظور اینه که عرض کردم در اونجا که فرمودن خمس دارد، در اصل این که اصلا به نماع متصل و منفصل خمس تعلق می گیرد یا نه، فرمودن خمس تعلق می گیرد. اینجا که می فهمن لم یجب، یعنی باغ رو می خواد نگه داره، باغ رو می خواد نگه داره، فقط می خواد از میوه‌هاش بفروشه. این باغ سر سال گران شد ولی هدفش فروش باغ نیست، باغ فروش، لذا به قرینه چی عرض میکنه؟ به قرینه قسم دومش که این کاسبی به اصل باغ نمیخواد، یکی هست که باغ میخره باغ میفروشه، یکی هست که نه باغ خریده میخواد میوه‌هاش بفروشه. این دوتا رو داره فرق میذاره. پس تفاوت بیان ایشان در اینجا با قبل اینه که در صورت قبل در اصل این که خمس به نما تعلق میگیرد یا نه، در اونجا فرمودن بله به نما تعلق میگیره. در اینجا میخوام بفرماین این فرد چون قصدش فعلا این نیست که بخواد این باغ را بخره و بفروشه، میخواد ثمرات اون باغ را استفاده کنه و ثمره باغ را میخواد ازش خرید و فروش کنه یا برای خود استفاده کنه، لذا منظور او این نیست که این با مثل مغازه میخره کاسبی کنه یک سال و دو سال، نه اصلا داره دیگه. این آقا تا الان مغازه نداشته، یک مغازه خریده، میخواد تا آخر عمرش با همین در همین مغازه کسب کنه. تا زمانی که نفروخته سال به سال لازم نیست بیاد این مغازه رو حساب کنه، که اون که کسی این کارو نمیکنه، هر سال که نمیان، همون سال اولی که مغازه رو خرید یا باید با پول مخمس بخرد یا اگر خرید باید خمسش بپردازه، اون همون سال اول حساب میکنه. حالا سالهای بعد این مغازه هی گرون میشه، هیچ کس نمیاد به حاسبه بکنه که این مغازه، بله زمانی که مغازه رو بعد از چندین سال بفروشن یا زمانی که مثلا شخص از دار دنیا بره میخواد ورثه بگیره، اول باید خمس اون مازاد رو بدن، زائد بر اون قیمت خرید مازاد رو محاسبه کنن، خمس اون مازاد رو باید بپردازن. مرحوم سید که میفهمه لم یجب الخمس، یعنی فعلا واجب نیست خمس بپردازد، نه اینکه اصلا خمس ندارد که بگین این با اون سابق نمیسازه، اصلا خمس ندارد نیست، الان لم یجب خمس، کما اینکه در دومی میفهمه فعلا یجب الخمس، باید در فرض دوم که باغ کارش خرید و فروش باغ هست، پس باغی را برای استفاده از ثمرات خرید، مثل مغازه میکند که میخواد درش کاسبی کنه، باغی را که میخواد باغ فروشی کند، مثل کسی است که مغازه میخره میفروشه، مغازه رو میخره میفروشه. اینی که مغازه میخره میفروشه کارش خرید و فروش مغازه است، نه که کار کنه تو مغازه. این آدم باید سر سال خمسی ولو فروش هم نرفته باشد مغازش حساب کنه، اگر ارتفاع قیمت شد باید بفردازد خمسشه، ولی نه خریده که کاسبی کند تا زمانی که در اون مغازه است و نفروخته است، همون خمس اولیه‌ای که داد برای این مغازه کفایت میکند، دیگه لازم نیست برای ازدیاد قیمت که قیمت سوقیه هست بپردازد. در بحث اشجار هم همین، اشجاری رو خریده مادامی که نفروخته است و دارد از ثمرات اونها استفاده می کند، همون خمس ثمرات رو بدهد، خود اشجار رو لازم نیست بپردازد. زمانی که اشجار رو فروخت، مرحوم سید نمی فهمد اصلا خمس ندارد، اینجا که فروخت باید خمس زائد رو بپردازد، ولیکن مادامی که نفروخته و دارد از ثمراتش استفاده می کند خمس لازم نیست. مثل این که گله گوسفندی خریده دامداری وا کرده است، خمس اولیه رو داده، بعد از نماع او دارد استفاده میکنه، نماعات منفصله که باید خمسش بده، زمانی که میخواد حالا از پشیمان شده از این کار یا به هر دلیلی میخواد این کارش رها کنه، اون موقع که اگه میخواد بفروشد، ولی اینکه ما میگفتیم نماع متصل که یعنی گوسفندا چاق شدن، متوجهین، اونا رو لازم نیست حساب بکند، ولی نماع متصل خمس دارد، فعلیتش موقعی میشد که اونا رو بفروشه، در این قسم بالخصوص. این به خلاف کسی است که کارش خرید و فروش گوسفنده. اگه خرید و فروش گوسفند هست، باید سر سارو خمسی، خمس ازدیاد قیمت سوقیه یا زیادی به اصطلاح متصل یا زیادی منفصل، خمس همش باید بپردازد. این خلاصه جمعه. پس ما لازم نیست این چنین جمعی بکنیم که اصلا با عبارت مرون که بگه مراد از این زیادی، زیادی است که در راه معونه خودش میخواد صرف بکند. این جمع نشد، این خروج از ما نحنفیه، برای خاطر این که معونه مستثنا هست بالاتفاق، معونه مستثنا هست بالاتفاق، اختصاصی نداره که سید معونه رو بخواد استثنا بکند. سید و غیر سید همشان به قول مرو سید و شیخ همشان قائل به استثناء معونه هستند. و صلی الله علی محمد و آل محمد. خمس به ربح تعلق میگیره، مادامی که شخص اینا رو داره بهش نمیگن ربح، او روزی که میفروشه بهش میگن ربح. عرف که نمیان آقا بگن گوسفندا چقدر چاق شده و اینقدر استفاده از چاقو جمع کردی، این حساب نمیکنن، لذا ربح عرفاً اطلاق نمیشه. مغازه‌ای که طرف داره الان بهش بگه آقا مغازه اینقدر شده، میگه برو آقا ما داریم کاسبی میکنیم، چیکار داریم ببین که این مغازه چقدر شده. ربح صدق نمیکنه، دلیل اینه ربح صادق نیست.